یکی در بنسری مهمان تلفنی برنامه‌مون عدد 6 رو پیامک بزنید به سامانه پیامک 1027 97. 30 دقیقه فرصت داریم برای ما پیامک بزنید. خیلی ممنونم که ما رو شنیدین و همچنان هم با رادیو تهران همراه باشید.
هوای من برای تو، اگر که ماندگار شوی که جان من برای تو، اگر که سازگار شوی سرگذشت قلب من دوچارش نبود، اهل عاشقی نبود، تا آمدی شدی تمام من، جای امن بودنم یک کنج قلب توست، حس خوب چشم توست، عشق پاک ناتمام من. باور کن همه حرفامو محکم بگیر، دستامو جایی نرا بمان، تو با من باش. باور کن همه حرفامو محکم بگیر، دستامو جایی نرا بمان، تو با من باش. سرگذشت قلب من دوچارش نبود، اهل عاشقی نبود، تا آمدی شدی تمام من، جای امن بودنم یک کنج قلب توست، حس خوب چشم توست، عشق پاک ناتمام من. باور کن همه حرفا
شب زیبای پاییز رادیو تهران، برنامه زنده تهران 24، ویژه بازپخش قسمت‌هایی از برنامه‌های روزهای گذشته صدای پایتخت. ساعت هم الان 1:03:34. شماره پیامک ما هم 30094. خانم ورامینی از تهران سر، خیلی متشکر از لطف فراوان شما. همینطور آقای سبحان حیدری هم همراه ماست و کلی لطف داشته به ما. سبحان جان، امیدوارم که همیشه حالت خوب باشه. ممنونم که به ما گوش میکنی. خانم فرناز افشار هم از شهریار شنونده ما هستن و شنونده محترم خانم فاطمه جعفری فراوان گله کردند و شکایت دارن از وضعیت زندگیشون و اوضاع زندگیشون اصلا خوب نیست و تقاضای کمک داشتن از مردم شریف ایران. امیدواریم هم مسئولان شنونده این حرف ها و این پیام ها باشن، هم خود ما، هر کدوم ما میتونیم کاری انجام بدیم، قدمی برداریم. اما کسانی هستن که خیلی بیشتر میتونن کارهای بزرگی انجام بدن و امیدواریم که کمکاری نکنن. امیدواریم. صفر 939-9036 هم از پخش برنامه تیک تاک تشکر کردن. سلام میکنم به خانم محبوبه ستارخان و به داوود گوهری عزیز که از شهرستان ساری شمال کشور به برنامه ما لطف و توجه داره. ۹۳۹-۸۲-۸۰ گفتم ببخشید یادم رفته اسم شما رو. من یوسف رحیمی هم خدمتگزار شما شنونده های نازنین. علی آقای معصومی هم همراه ماست با شماره 921-45-57. خوش آمدی علی جان. آقای اکبر دشتی هم از مشیریه نوشته همراه شما هستم. مخلصیم اکبر جان، ارادت فراوان. خانم فاطمه صحرایان هم به ما سلام و خدا قوت گفتن و گفتن سلام بنده رو به عوامل کوشای تهران 24 برسونید. چشم، بزرگواری شما رو میرسونم. سلام از بنده است خانم صحرایان. انشالله که شما هم سلامت باشید و به دور از خستگی ها و ناملایمات زندگی. خانم زهرا تهرانی 921-45-57 سلام، شب شما هم بخیر. خانم نرگس اربابی هم از شکوفه گفتن در کنار کرسی مشغول بافتن بافتنی هستن. چه تصویر زیبا و خاطر انگیزی. خسته هم نباشیم. آقا جواد ورامینی نوشته 20 سال پیش من لیسانس عمران مهندسی گرفتم، تیک تاک داره کاری با من میکنه که مجدد برم کنکور بدم و پزشکی بخونم. آقا سعید کمندی عزیزم با آقا پسر گلش یاسین کمندی نازنین هم همراه ماست. 901-11-21 ببخشید پیام شما رو دیر دیدم و دیر خوندم، شرمنده شما شدم. سپاس که هستید و لحظات زیبای پاییزی رو برای ما زیباتر میکنید با حضورتون و پیامهاتون. سامانه پیامکی ما 30094 تا هلوش 27-8 دقیقه دیگه با شما هستیم، یک کمی کمتر البته، و ممنون میشم اگر با ما همراه هستید. نکته نظری نقدی به ذهنتون رسید پیامکش بکنید به همون شماره 30094. بریم سراغ برنامه صحنه که هم برنامه صحنه هم پشت صحنه بارها و بارها گفتم، جهت یادآوری عرض میکنم شنبه تا چهارشنبه ساعت 9 تا 10 شب زنده و مستقیم از رادیو تهران پخش میشن. بخشی از برنامه صحنه رو این لحظه با هم گوش میکنیم.
استاد جهانگیر کوثری عزیز سلام، شبتون بخیر.
آقای امامی عزیز سلامت کردم خدمتون، خدمت شنوندگان عزیز، من در خدمت شما هستم.
ارادتمندم، خوبین قربان؟
بد نیستم قربان شما، مرسی، متشکرم.
الحمدلله. چه میکنید با کرونا آقای کوثری؟
والله اولین کاری که کردیم کارای سینمایی رو متوقف کردیم فعلا کارا رو.
بله.
تا بعد بچه ها دوچار حادثه نشن و طبیعتا منتظریم که اتفاقات خوبی بیفته و این روزها خبرهای خوبی راجع به واکسنش در کشورهای مختلف و فکر میکنم به ایرانم زود برسو که تمام حرفه‌ها و تمام شغلایی که در ایران هست و در جهان هست بتونن فعالیت‌های خودشون زودتر شروع کنن. زمینی که بعد سینما، تئاتر، موسیقی، تمام هنرها بیشترین لطمه رو از در واقع این پدیده شوم تاریخی خوردن.
آره متاسفانه واقعا این فعالیت‌های فرهنگی و اهالی فرهنگ و هنر خیلی ضرر متحمل شدن. گفتید که پروژهتون رو خابوندین و فعلا تعطیل کردن. اول بفهمید که چه پروژه‌ای بوده آقای.
حالا اونا رو بلش کنید.
چرا دیگه بذاریم ما بالاخره مرجع خبر شیم آقای کوثری.
نه قرار بابا دیگه گفتن آقا برو.
چی گفتن آقای کوثری بگید ببینم.
آقای مقرر راجب نمیدونم چی استوری صحبت کنیم. بله. مارادونا صحبت کنیم.
فقط من چیز دیگه بپرسم. این که شما بالاخره این نشون میده خیلی تعهد کاری بالایی دارید که کارو تعطیل کردید. خیلی از تهیه کننده ها به هر ضرب و زوری بود کارشون رو انجام دادن و متاسفانه چند تا پروژه سینمایی ما دیدیم که بازیگرانش به رحمت خدا رفتن یا خیلی از بازیگرانشون کرونا گرفتن و خونه نشین شدن.
بله
این چرا این بالاخره این میدونم که ضرر مالی هم میدید دیگه وقتی میخوابونین پروژه.
بله بیشتر در واقع اونایی که ادامه دادن سریال ها بودن. سریال ها مخارج بیشتری هم دارن و چون نیاز به سالن سینما ندارن در فضای بسته نمایش نمیدن و آنلاین و در واقع پخش میشه برای مردم و اونا یه پولی پرداخت میکنن یه خود در واقع زیانهاشون کمتر هست اما به حجت مخارجشون هم زیاد هست. مثلا یه سریال بالای 25 میلیارد مخارج داره برای مثلا 13-15 قسمت طبیعی که میخوان ادامه بدن اما خب بعضی ها دچار حادثه شدن و بعضی از بازیگرها از بین رفتن و طبیعتا باید متوقف بشه. این نظر شخصی منه. الان در واقع ما نظرهای متضادی رو در گروه تهیه کنندگان سینما در اتحادیه تهیه کنندگان سینما داریم. خب خانه سینما به عنوان متولی سینما فکر میکنه که باید جون انسانها براش مهم باشه، هنرمندا مهم باشه و خیلی علاقمند بود که در واقع طی بخشنامه دوستانه که متوقف کنن دوستان فیلم ها رو و حتی سریال ها رو. ما تا این یک حکم یا حکم قانونی نبود، تقاضا شده بود، پیشنهاد شده بود و درخواست شده بود. خب یه سری مخالف بودن، گفتن خب یه سری شروع کردن و سرمایه گذاشتن، سرمایهشون از بین میره. یه خود بحث میبره یه جایی که در واقعش هم دوست نداشت به اونجا کشیده بشه که مثلا بگیم بحث مالی، زیانهای مالی در مقابل جون انسانها، یعنی یک چیز معنوی در مقابل چیز مادی، این نباید به اینجا کشیده میشد. ما با یک تعاملی در واقع باید با دوستانی که مخالفن میشستیم صحبت میکردیم و قضیه رو حل میکردیم. یه فرصت میگرفتیم و فرجه میگرفتیم که یه ما دیگه هم صبر کنن، 20 روز دیگه هم صبر کنن که در واقع ما از این قضیه عبور بکنیم، از این خطر، و بریم به سمت اینکه در یک فضای سالم و سلامت و خوب بتونیم فیلم های خودمون،
سریال های
خودمون ادامه بدیم.
به امید خدا شما یکی از تهیه کننده های کاربلد و حرفه‌ای سینما هستین و انشالله که سالیان و سال بتونید تولید کنید در زمینه سینما و کار فرهنگ کنید. آقا یه پیامکی اومده از نتنز، از روستای اوره نتنز. آقا سعید نوشته که این پیام من تو رو خدا با استاد جهانگیر کوثری بگید که آقای کوثری یاد گزارش های دهه 60 شما به خیر که با احساس اسم بازیکن‌ها رو میگفتید و چقدر لذت می‌بردیم. این تو همون دوره هم دوره‌ای بود که در واقع فکر کنم مارادونا هم بازی می‌کرد یا نه خدافظی کرده بود.
بله از قبل از مارادونا دیگه نه بازی می‌کرد. بازی می‌کرد که بعد 60 ما رو اگر میگن یا 60 میلادی رو میگن هر کدومش رو بگم باز اون موقع در واقع مارادونا از جام جهانی 82 اومد توی عرصه در واقع این منظومه فوتبال به طور جدی.
درسته.
در سال 1978 هم عضو تیم سزار منوتی بود که بازی‌ها در آرژانتین انجام می‌شد و داستان‌های خودش رو داره.
تهران هم حضور داشت.
آره اولین دوره‌ای بود که ایران حضور داشت و نظر سیاسی داستان‌های خودش رو داره. دوره حکومت ژنرال‌ها بود در آرژانتین و سزار منوتی با جمع‌آوری تمام مهرهای خودش به هر جهت با هر شرایطی بود تونست قهرمان بشه و مارادونا رو روی نیمکت گذاشته بود، در حالی که مارادونا از همون جام جهانی میتونست یه پدیده عجیبی باشه در جام جهانی 70 مطور تیمه قهرمان شده بود، هیچکی نمیتونست هیچ اعتراضی بهش بکنه. بعد در 82 که در واقع اون جنگ مالویناس شروع شد که اصلا اطلاع داریم و که خیلی داستانی عجیبی داشت که و این زمینه تاریخی رو درست کرد برای مارادونا برای جام جهانی 1986.
بسیار عالی استاد. مارادونا خیلی زندگی تر و تمیز مثل چیزی که الان مثلا مسی داره نداشته، هر کاری که دیگه میتونسته کرده دیگه، ولی چرا اینقدر محبوبه؟ محبوب بود البته باید بگیم این موجود
چون... نه محبوب هنوز هست، بیشتر محبوب.
آره یعنی خیلی دوستش دارن،
اصلا خدمت یه ریشه های اجتماعی داره. بعد مارادونا یک آدم اوسیانگریه، یه آدم پرخاشگریه، یه آدم شورشیه، اینطوری بهتون بگم آدم آرومی نیست. مردم در واقع دنبال آنتاگونیستا هستن، ضد قهرمان‌ها رو خیلی دوست دارن. شما در سینمای جهان هم ببینید، در سینمای ایران هم ببینید، در واقع اینقدر که آنتاگونیستا محبوب هستن ضد قهرمان‌ها.
بله.
مثلا شما آلندالن رو در فرانسه در نظر بگیرید، با اینکه گانگستر و سارق و دزده، اما هیچ وقت مردم دوست ندارن این دستگیر بشه، هیچ دوست ندارن کشته بشه، با اینکه یک نقش جوانی رو هم بازی میکنه باز مردم این سمپاتی دارن.
بله.
یا در خود سینمای خودمون قیصر هم مثلا یا آنتاگونیسته یا ضد قهرمانه و اینقدر محبوبه. حالا من نمیخوام اینا رو هم در واقع نزدیک کنم، اما مارادونا آدم معمولی مثل مسی نیست. مسی یه آدم شسته رفته یه که پول میگیره فوتبال بازی کنه میره خونهش میخوابه.
درسته.
اینو مردم دوست ندارن، مردم یه آدمی دارن که یه کسی رو میخوان که بعد از حمله به نظامی انگلیس در سال 1982 به جزایر مالوینا که در واقع زور گفتن و نزدیک خب یه سری از آدمای آرژانتین کشته شدن توسط ناوچه‌ها و نمیدونم زیردریایی ها و هواپیماهای انگلیس، 649 نفر فکر کنم اونجا کشته شدن. خب آرژانتین اومده بود در واقع جایی ده که انگلیس به زور در سال 1833 ازش گرفته بود بگیره، فکر کردن آقای در واقع گالیتری، جنرال گالیتری که مال دریایی هم بود و اومد و رئیس جمهور هم شده بود و با کودتا و از این داستان ها این کارو بکنه. یا خود خوشخیالی بود و رویا پردازی بود و خب انگلیسی هم بهشون اجازه ندادن و حمله کردن و کشتار 74 روز جزایر دوباره انگلیس گرفت.
درسته.
خب این عقده تاریخی در مردم آرژانتین ایجاد کرد آقای امامی.
درسته.
و شما میدید ما هم باشیم اینطوری میشیم. خب هر کسی، هر انسان، هر وسیله‌ای که داره، هر هنری که داره، هر توانایی که داره، هر شعبده بازی که بلده، هر چی بلده رو میخواد در یک جا علیه انگلیس به کار ببره و یه جوری دل مردم از نظر اون بحث ناسیونالیستی خوشحال بکنه. یعنی مردم دیگه در واقع انتقام بکنن، بگیرن، لذت ببرن. خب وقتی بازی انگلیس و آرژانتین در سال 86 پیش اومد در یک چهارم نهایی، یک قهرمان با قد کوتاه پیدا شد با موهای فرفری،
رفت
اون وسط همه رو دریبل کرد انگلیسی ها رو. بعد یه دونم که اول اولم که بلند شد با دست زد و بعد یک جوری انتقام مردم آرژانتین رو به خاطر زورگویی انگلیس و حمله به جزایر مالویناس و فالکلند، یه جوری به مردم احساس کردن که توی این جنگ با یه قهرمانی مثل آشیل مثلا، مثل اسکول، مثل رستم ما
بله.
پیروز شدن. یعنی اینو به عنوان یک در واقع پدیده اجتماعی سردمدار، یک جریان مبارزه با استثمار و استعمار انگلیس دیدن، خیلی لذت بخشه.
به خاطر همین هم هست که مثلا یه تقلب بزرگی مثل همون گل در واقع که مثلا با دست زد رو بهش لقب دست خدا دادن و خیلی هم بهترین گل شد. یعنی به خاطر این انتقامه بود دیگه.
بله. یعنی اینقدر این قضیه مهم بود، یعنی شما یه خود هم یه مقدار برید تو اون قضیه، اینه که اون انتقام خیلی مهم بوده.
درسته.
یه جوری اون تختی رو سرکوفتی که خورده بودن احساس غرور کردن مردم آرژانتین و دیدن یه قهرمان دارن که براشون این کار کرده. بعد اومد رفت در مقابل خابلانج که چهار دوره رئیس فیفا بود از برزیل و یک مافیای تمام عیار بود ایستاد، جام گرفت پشتش کرد به اون،
درسته،
و اونا هم براش برنامه‌ریزی کردن. بعد رفت در ناپل در سیسیل با بزرگترین باند مافیا اونا درگیر شد، اونجا براش توطئه‌ها شروع شد. خب نمیشه آدم یه تنه بدون اینکه یه جریان بزرگ سیاسی و نظامی پشتش باشه بره مبارزه کنه با کیا؟ با سیسیلیا، سیسیلیای مستقل در ناپل، که در واقع اجازه نمیدن، ببخشین، رئیس پلیس اونجا هم تکون بخوره، اونا را اون تعیین میکنن،
درسته،
مثل تمام این کشور، مثل کولومبیا، یعنی رئیس جمهور اونجا قاچاقچی ها در بزرگتر قاچاقچی ها تعیین میکنه، مثل اسکوبار نمیدونم میشناسی،
بله،
یعنی زندان میسازه خودش،
بله،
بعد دستگیرش میکنن میره تو زندان، یه هلیکوپتر میره وسط زندان میشینه پلن میشه میره،
یعنی کاملا مافیاست دیگه.
نه بله، وقت با اینا در افتاده، ببینید که همه اینها شما نگاه کنید توش، در واقع اون چیزی که اون تلالایی که در مارادونا میبینید مبارزه با یه جریان زورگوییه، یه جریان بزرگتر از خودشه. خب این یه شخصیت، یه ابعاد تازه به این آدم میده. آدم مثلا میسیون نمیدونم همسال و هم بازی میکنن، پول زیاد میگیرن و دوتا توپ اینا خوبم میزنن، اینا میرن، مردم اینا دوش ندارن.
یک و 21 دقیقه بامداده، اینجا همچنان برنامه زنده تهران 24، رادیو تهران موج اف ام ردیف 94، شماره دریافت پیامک ما هم 30094. علی آقای اربابی همراه ما هستن، آقای اکبر امیری از تهران میدان فتح، خانم لیلا بابایی میمندی هم شنونده برنامه تهران 24ن، همینطور آقا مجید گل از مسعودیه با شماره 919-84-94 نوشتن انشالله موقع فکر کردن به مشکلات همه تون فراموشی بگیرید. احمد آقای 21 سال از اهواز، آقا من پیام شما رو خوندم، برای سلامت شما هم دعا کردیم، مخلصیم احمد جان، احتمالا شما نشنیدید، ممنونم که هنوز و همچنان همراه ما هستی، دم شما هم گرم. خانم مائده قلی‌پور هم 16 ساله از خیابان خاوران برنامه رو گوش میکنن، همینطور شماره 919-6315 که کلی لطف داشتن به ما اما نام زیباشون رو در پیامشون ننوشتن، ارادت. از رادیو تهران بپرسید نام برنامه‌ای که الان می‌خوایم بخشش رو با هم بشنویم با اجرای دوست و همکار بسیار خوبم مجتبی حیدری عزیز.
بعد از ظهر سه‌شنبه شما شنوندگان عزیز از رادیو تهران بپرسید به خیر، ساعت 15:44 است. در خدمت جناب آقای دکتر منیری هستیم، پزشک بیماری‌های عفونی و از عزیزان و کادر درمانی بیمارستان مسیح دانشوری. جناب آقای دکتر منیری، یکی از شنوندگان گرامی پیامک دادن 0919 انتهای شمارهشون 4133 گفتن سلام خدمت آقای دکتر، پدر من کرونا گرفته، 9 روز خونه بود، یک هفته هم بستری بود توی بیمارستان، الان مرخص شده، توی خونه داره اکسیژن میگیره اما توان راه رفتن نداره، گویا این پدر عزیزمون ضعف شدید داره، آیا لازمه که دوباره بستریش بکنیم بیمارستان؟
به طور کلی زمانی که ریه، یعنی که فرد بستری میشه، اکثر مواقع ریه درگیر شده،
بله.
حالا بعضی ها مفریه به راحتی تحمل میکنه بیماری رو و به یک عوارض خیلی خفیف میذاره و تموم میشه.
بله.
گاهن ممکنه تخریب ریه وسیع تر باشه و زمانی که بخواد بازتوانی تو بافت ریه اتفاق بیفته طولانی تر خواهد بود و اینجاست که فرد ممکنه تنگی نفس رو داشته باشه و نیاز به اکسیژن داشته باشه.
بله.
که ممکنه حالا بستگی به اون درگیری بافت ریه و تخریبی که ایجاد کرده درجات مختلف خواهد بود، ولی این بیماری مشکل اصلی که ایجاد میکنه ضعف شدیدی هست که در فرد ایجاد میکنه، گاهن ممکنه فرد حتی زمین گیر بکنه. اینجاست که باید از تغذیه مناسب غافل نشن. یعنی بهترین
چند تا مصداق میشه لطفا بر این تغذیه مناسب بگید که مردم بتونن رعایت بکنن و بخورن؟
نگاه کنید، اگر بخوایم بیایم بگیم مثلا فلان ماده غذایی استفاده بشه فلان ماده غذایی استفاده نشه، این یک مقدار حالا توی شرایط کنونی ممکنه برای خانواده سخت
بشه.
ترجیحاً غذایی که به صورت روزانه استفاده میشه اگه فرد اشتها داشته باشه که خب میخوره و هیچ مشکلی نداره.
بله.
رژیم غذایی خاصی ما نداریم، ولی خب اگر تهوع داشته باشه، بعضی وقت تهوع یا حتی استرس همین بیماری یا حتی بعضی هستن چون اون دیسترس تنفسی، اون به قول معروف حالا تنگی نفسی که ایجاد میشه به دنبال خوردن غذا، طرف میترسه غذا بخوره، اگه اینجا باشه باید منقسم بکنن، از میوه‌جات و سبزیجات تازه استفاده بکنن.
بله.
حتما. و اگه بتونن از ریز مغذی‌های مثلا کلسیم هست، منیزیم هست، روی هست، ویتامین سی هست، ویتامین دی، که مثلا ویتامین دی تو درمان این بیماری نقش حالا موثری داره، از اینا استفاده بکنن و یواش یواش باید بازتوانی در این پدر ما شروع بشه. اگر احیانا ببینن که واقعا خیلی دیگه نتوان شده باشن، باز با پزشکشون یه مشورت بکنن، یه بررسی مجددی صورت بگیره، ببینیم وضعیت به چه صورت هست.
درست. من برداشتم از صحبت شما اینه که در واقع باید این دقت بشه که به طرف این نره بیمار که غذا نخوره و کم اشتهایش انقدر زیاد بشه که در طول روز تغذیهش کم بشه. باید دقت بکنن که حتما این تغذیه انجام بشه که توان کمتر از اون نشه دیگه.
بالاخره نگاه کنید، ما فاز کاتابولیک داریم دیگه، فازی که میاد سوخت و ساز بدن زیاد میشه در دوران بیماری. لازم هست که این با ریزم غذی ها و اون سه تا ماده غذای اصلی حتما جبران بشه. پس لازمه که یک تغذیه مناسب یکی از رکن اساسی کلا در هر بیماری
به
قولم تغذیه مناسب رو
که
اصلی رو بازی
میکنه. بسیار عالی. شنونده گرامی 0919-7912 انتهای شماره شون گفتن که من برای جراحی مجبور به تست کرونا بودم و مشخص شد که در بدن من پادتن وجود داره. یعنی قبلا حتما ایشون مبتلا شدن و بهبود پیدا کردم، الان پادتن وجود داره تو بدنشون. آیا من باز هم به این بیماری مبتلا میشم با وجود اینکه پادتن در حال حاضر وجود داره در بدنشون؟
خب نگاه کنید، علل اصول اگر توجه بکنید واکسنی تا حالا برای این بیماری درست نشده.
بله.
اساس واکسن هایی که موجود هست در بازار بر اساس همون پاتنی هستش که بر از اون میکروارگانیسم ضعیف شده واکسن تولید میشه. پس ببینید، زمانی که واکسنی درست نتونستن بکنن، هنوز یک واکسنی که جامع باشه و بتونن استفاده کنن، یعنی اون پاتنی که طی این بیماری یا حالا ویروس ضعیف شده یا ویروس اصلی گرفته میشه واکسن پروتکتیو یا محافظت کننده نخواهد بود، به خاطر همین عفونت های مکرر دیده میشه. ولی اینو باید در نظر بگیریم که زمانی که آی جی جی بیمار خیلی بالا باشه، خب اگرم بیمار مبتلا به دوباره ویروس بشه، یعنی ویروس وارد بشه، فرمای خفیفی بیماری رو خواهد گرفت، ولی به هیچ عنوان آنتیبادی که فعلا تولید میشه پروتکتیو نیست، یعنی محافظت کننده نیست. از طرفی نوع اون آنتیبادی که به قول معروف اندازه گیری میشه که بر اساس حالا پروتئین نوترالیزان باشه یا بر اساس پروتئین اس باشه، این باید تو کیت مشخص باشه که ببینیم کدوم هستش تا بتونیم بر اساس اون بگیم که واقعا پروتکشن حالا نسبی ایجاد میکنه در این فرد یا نه.
بله. آقای همایون پور حسین گفتن که من در طول روز چند بار بدنم داغ میشه، یعنی چند بار تب میکنن و این تب کم میشه، و هیچ علائم دیگه ای از بیماری کرونا از علائمی که گفته شده رو ندارن، فقط اینکه در طول روز چند بار تب میکنن. آیا این میتونه یکی از علائم کرونا باشه؟
نکنین تب میکنن یا گر میگیرن، این متفاوته.
گفتن بدنم داغ میشه، حالا من باز تعبیر
اینه که درجه میذارن تب دارن
توی بیانات اینجوری که بدنم داغ میشه، حالا نمیدونم واقعا، کاش اینو بهتر توضیح بدن. این گر گرفتگی
گر گرفتگی به قول معروف با انواع، یعنی با یک فعالیت استرس، به قول معروف حالا کمگوی پرکاری تیروید، اینا ممکنه یه حالتای گرگرفتگی شبه تب ایجاد بکنن. و اینکه بخواد بگه چند بار در روز این کار تکرار میشه، نه، اینشون بیماری حادی هستش. اگه فرد ویروس وارد بدنش بشه، نهایت تا 14 روز و قریب به اتفاق بیماران ظرف 2 تا 5 روز تکلیفشون مشخص بشه. ولی این چیزی که هستش ممکنه استر